با نام و یاد خداوند خدمت خانم‌ها آقایان ارجمند سلام عرض میکنم. بسیار خوشبختم که بار دیگر این توفیق و مجال رو یافتم که در خدمت شما عزیزان باشم. موضوع بحثی که برای این نوبت انتخاب کردم و خدمت شما عرض خواهم کرد بحثی است درباره یکی از مهمترین مفاهیم فرهنگ عرفانی ما که از او تحت عنوان مراقبه و محاسبه نفس یاد می شود. مفهوم مراقبه و محاسبه جزو ارکان طریقت عرفانی به شمار می رفته است و یکی از مهمترین شیوه هایی بوده است که عارفان ما برای شناخت و پروراندن خیشتن خیش، برای صاحب دل شدن و پروراندن دل به پیروان خود و به سالکان طریق می آمدند. و به هر حال دانستن این شیوه و منطق و فلسفه‌ای که در پس پشت این شیوه نهفته است امروزه به گمان من برای ما هم میتواند رهگشا باشد. همه ما البته در زندگی متعارف اجتماعی خود بی تردید به ظاهر خود میپردازیم و برای مثال سلامت جسم خود رو می پاییم. برای ما مهم است که اگر خدای نکرده لکه‌ای، زخمی، جراحتی بر جسم ما وارد می شود بلافاصله مایلیم اون عارضه رو، اون نابهنجاری رو تشخیص بدهیم و به نحوی از آنها در درمان او بکوشیم. به بهداشت جسم خود توجه می کنیم و اگر بیماری برای این جسم دست بدهد در درمان او می کوشیم. این مراقبت هاییست که ما سنتاً و متعارفاً درباره جسم خود می ورزیم. اما عارفان ما و سالکان طریق به همین اندازه به ما گفتند که باید به روح و روان خود نیز حساسیت بورزیم. به بهداشت روح خود و به سلامت روح خود هر دو باید به یک اندازه اهتمام بورزیم. یعنی هم باید مراقب باشیم که سلامت جسم و سلامت روح ما در کنار سلامت جسم ما تأمین شود و اگر هم احیانا عارضه‌ای بر روح روان ما وارد شد، دل ما ملکوب شد، زنگاری بر دل ما بر روح ما نشست، بدانیم که چگونه زنگار زدائی بکنیم و اون صافی بودن روح خود رو، اون شفافی و زلالیت ضمیر خود رو دوباره باز بیابیم. مفهوم مراقبه و محاسبه در واقع شیوه هایی بوده است که عارفان ما به ما می آموختن برای پیراستن و برای پروراندن روح روان. همون حساسیتی رو که ما به ظاهر خود می ورزیم به طریق اولا باید بر روح خود و باطن خود هم بورزیم. برابری منطق مراقبه و محاسبه در واقع برمیگردد به این هدف مهم در سلوک معنوی، پیراستن و پروراندن روح و روان و باطن خود. زندگی معنوی علل اصول زندگی است که از باطن آغاز می شود و نهایتاً بر ظاهر جاری می شود. سرچشمه این ظاهر رو البته باید در اون باطن جست. بنابراین کار تصحیح ظاهر ما رو باید نهایتاً با تصحیح و تصفیه باطن آغاز بکنیم. این نکته بسیار مهم است که عمل دینی یا عمل معنوی یک طیف است که یک سر او در باطن ماست و یک سر او در ظاهر است و زندگی دینی در واقع شبکه به هم پیوسته است از مجموعه اعمال و رفتارهای دینی و معنوی که ما در درون خود و پژواک او در بیرون خود می‌ورزیم. من در اینجا وقتی که از مفهوم عمل سخن میگم البته معنای فراختری رو مد نظر دارم از معنای متعارف. منظور من از عمل در واقع حرکتی است که همونطوری که عرض کردم از باطن ما، از درون ما آغاز می شود، بر ظاهر ما جاری می شود و سرانجام در جهان خارج گسترش پیدا می کند. به این معنا و به این تعبیر است که عملی که مبنای زندگی دینی و معنوی ما به شمار می رود در واقع سه جزء اصلی دارد که این سه جزء رو باید از یکدیگر تمایز نهاد. جزء اول این عمل همون نیتی است که در درون ما شکل می گیرد، خواطری است که بر روح و ضمیر ما در می آید، حرکت و جنبشی است که پیش از انجام کار در درون ما پدید می آید نهایتا به اراده می انجامد و اون اراده البته ما رو به انجام کار واحد و معینی برمی انگیزد، ما می دارد. نیت در واقع جزء درونی فعل است، عمل است. شما برای مثال وقتی میخواد یک کاری بکنید، اول در ذهن خود اون کار را ارزیابی میکنید، سبک سنگین میکنید و بعد قصد میکنید که اون کار را انجام بدهید. این مجموعه فرایندی است که در درون شما رخ میدهد. اما وقتی که شما این قصدتون، عزمتون جزم میشود و اراده میکنید که کاری را انجام بدید، بعد بر مبنای اون اراده و قصدی که در درون شما شکل میگیرد، فعلی بر جواره شما جاری می شود. این بخش دوم عمل است، یعنی کاری است که شما به واقع انجام می دهید، فعلی است که بر ظواهر و جواره شما جاری می شود. اما البته عمل در اینجا پایان نمی پذیرد. کاری که ما انجام می دهیم، فعلی که بر جواره ما جاری می شود، دامن گستر است، یعنی تأثیراتی، پیامدهایی از خود بر جای می گذارد در زندگی دیگران، در روح و روان دیگران، در جهان پیرامونی ما. بنابراین وقتی که شما نیتی می کنید، انگار که در دریاچه سنگی می افکنید. این سنگ موجی پدید می آورد و این موج گسترش پیدا می کند تا به ساحل برسد. اینطور از اون نقطه کانونی بسط پیدا می کند و حوزه های فراختری رو در بر می گیرد. بنابراین وقتی سخن از عملی می گوییم که شاکله زندگی و حیات معنوی رو شکل می بخشد، منظور ما این پدیده است که سه عامل اصلی دارد: نیت که در درون ماست، فعلی که بر جوارح ما عارض می شود و پیامدهایی است که از حوزه من فراتر می رود و به محیط من و زندگی دیگران گسترش و پژواک می یابد. مفهوم مراقبه و محاسبه در واقع نوعی آگاهی است که من نسبت به این پدیده که عمل می نامیم پیدا میکنه. مراقبه و محاسبه نوعی آگاهی نسبت به این عمل است. مراقبه در واقع آگاهی است که من به نیت و فعل خود میورزم، یعنی وقتی که پیش از انجام فعل و در حین فعل مراقبت هایی که من میکنم و عارفان بهش مراقبه میگویند، و وقتی که فعل من انجام شد و پیامدهای او ظاهر و آشکار میشود، محاسبه مربوط به اون منطقه میشود. بنابراین در واقع مفهوم محاسبه و مراقبه نوعی آگاهی است که فرد سالک نسبت به عمل خود مییابد. مراقبه وقتی است که فرد مراقبت‌هایی می‌کند، آگاهی‌هایی که نسبت به نیت خود و فعلی که بر جواره او جاری می‌شود می‌یابد، و محاسبه عبارت است از آگاهی که به پیامدهای اون فعل پس از آن که از ما صادر شد ناظر می‌شود. در این باره البته توضیح بیشتری خواهم داد. نکته ای که الان اکنون مایلم بر او تأکید کنم این است که مفهوم مراقبه و محاسبه از جنس آگاهی است. شما ملاحظه کنید در غالب مواقع وقتی که ما زندگی میکنیم، واقعا از زندگی خود غافلیم، از رفتارهایی که میکنیم غافلیم. زندگی ما عمدتا مجموعه ای از کنش و واکنش های ناخودآگاه تقلیدی و از روی عادت است. در بسیاری از مواقع شما ببینید، مثلا فرض کنید که حتی در این مناسبات متعارف خودمون، ما دوستی رو میبینیم در خیابان، با شروع میکنیم سلام علیک کردن، احوال پرسی کردن، اما واقعا در تمام اون مواقعی که لحظاتی که با او داریم احوال پرسی میکنیم، ذهنمون یه جای دیگره. ما رو دنده اتوماتیکی، یعنی یه چیزایی رو آموختیم، در برای ما کلیشه شده، ملکه شده و بدون این که فکر بکنیم یه سری فعل و انفعالات، واکنش هایی به داده های بیرونی از خود نشان میدهیم، بدون این که حقیقتا در لحظه که با این فرد سخن میگوییم در این رابطه حاضر باشیم. جسم ما حاضر است اما حضور ذهنی نسبت به این رابطه نداره. این رو مقایسه کنید با وقتی که شما فردی که محبوب شماست، مورد احترام شماست، مورد محبت شماست رو میبینید. به محض اینکه از دور میبینی شیشتون یه حواس شما جمع است. در تمام لحظه به لحظه رابطه حاضرید. کوچکترین حرکتی که بر چهره او بر جواره او جاری میشود در ذهن شما نقش میبندد. یک کلمه که میخواید به او بگید صد بار در ذهن خود تکرار میکنید که اینجوری بگم، این واژه رو به کار ببرم، این لحن رو به کار ببرم یا اون لحن واژه رو. یعنی در تمام کاری که میکنید نوعی آگاهی و هوشیاری حاکم است. برخورد شما با اون طرف نوعی واکنش منفعلانه غافلانه تقلیدی از روی عادت نیست، خلاقی شکفته ای. شما ببینید وقتی که ما عاشق میشویم شاعر میشویم، یکی از دلایلش همین است، برای اینکه شاعری لحظات لطیف خلاقانه روح ماست. چون اون فرد رو قدر میدانیم در مناسبات با اون فرد با تمام وجود با تمام خلاقیت ها و ظرافت های خود حاضر میشویم و در نتیجه این رابطه کاملا از بقیه روابطی که ما در زندگی خود داریم متمایز میشود. زندگی که عمدتاً ما می‌ورزیم زندگی مبتنی بر تقلید است، زندگی مبتنی بر عادت است. یعنی زندگی است که در او تأمل، آگاهی و هوشیاری درباره آنچه که می‌کنیم، اقدام و عملی که می‌ورزیم حاضر نیست. این زندگی غافلانه پهلو به پهلوی زندگی حیوانات است. یه حیوان هم وقتی به غریزه زندگی می کند یه کاری می کند، اما نمی داند که چه می کند و نمی داند که برای چه می کند. بالاخره شکار می کند، خوراکش رو پیدا می کند، جفت خودش رو پیدا می کند، صاحب فرزند می شه، اون فرزند رو می پروراند، اما نسبت به کاری که می کند آگاهی و اشراف ندارد. در واقع یکی از مهمترین تعالیم عارفان ما این بود است که این نوع زندگی های تقلیدی عادتوار که شما رو دره اوتوماتیک میذارید و از الگوهایی که جامعه به شما داده از کورکورانه، غافلانه، ناهوشیارانه تبعیت میکنید، این زندگی در خور انسان نیست. زندگی انسانی از جای آغاز میشود که شما نه فقط کاری رو که میکنید بلکه میدانید که چه میکنید، یعنی درباره اون چه که انجام میدهید تأمل میکنید. زندگی شما از یک زندگی غافلانه عادتی تقلیدوار تبدیل میشود به یک زندگی متأملانه. این حرکت بسیار حرکت مهمی است، یعنی این که فرد از زندگی جاری خود فاصله میگیرد و از بیرون به آن چه که میکند نظر میکند و میشناسد مبدأ خود رو، مقصد خود رو، مسیر رو که میپیماید. و این شناخت و این آگاهی درجه دوم، این نگاه هست که در واقع انسان رو از موجودات دیگر متمایز میکند. در واقع من انسانی ما با این نگاه درجه دوم هست که متولد میشود، بهش میگیم reflective self، همونی که عرفای ما گهگاه به او دل خطاب میکنه. دل در تعابیر عارفان ما از جنس معرفت است، از جنس دانش است، از جنس آگاهی است. یه عضله نیست که مثلا در سینه ما میدود. اونی که عارفان دل میگویند و به تعبیر غزالی نظرگاه خداوند است، در واقع نوعی آگاهی، نوعی معرفت درجه دوم است نسبت به آنچه که ما انجام میدهیم. بنابراین انسان بودن ما و صاحب دل شدن و صاحب خیشتن شدن نسبت بسیار تنگاتنگی دارد با این آگاهی. وقتی که شما در واقع از جریان جاری زندگی خود لختی می آسایید، فاصله می گیرید و از بیرون بر آنچه که بر شما می گذرد نظر بکنید، این چشم دوم که در پیشانی روح شما گشوده می شود در واقع نقطه اصلی خیشتن شما و در واقع دریچه اصلی مکاشفات آینده شما در سیر معنوی خواهد بود. اما این رو هم عرض بکنم که این چشم کارش فقط به کسب آگاهی نیست، در مقام دوم وقتی که شما شناختید که چی میکنید، درباره آنچه که میکنید دست به داوری میزنید. اینم از جمله تمایزات ما با حیوانات است. یعنی نه فقط میدانیم که چی میکنیم، بلکه درباره آنچه که میکنیم داوری و ارزیابی میکنیم. آیا این کاری که میکنن خوب است یا بد است، شایسته است یا ناشایسته است. شما ببینید بسیاری از مفاهیمی که هویت انسانی ما و هویت دینی معنوی ما رو تعریف میکند ممکن نمیشود مگر اینکه این نگاه درجه دوم، این آگاهی درجه دوم حاصل شود. شما ببینید مفهوم حیا یا شرم رو در نظر بگیرید. غزالی در کتاب احیاء علوم میگوید که هر وقت که دیدید که بچه شما، طفل شما، اولین بار که دیدید که از کاری که کرده از احساس شرم کرد، بدانید که عقل انسانی در او متولد شده است. تولد شرم در کودک نشان می‌دهد که فرد این نگاه درجه دوم رو یافته است. یعنی نه فقط یک کاری رو می‌کنه، بلکه توجه کرده است که چه کاری می‌کند و بعد اون کاری رو که کرده مورد ارزیابی قرار داده است. غزالی میگه این نخستین نشانه خرد است که ممیزه انسان به شمار میرود. مفاهیمی مثل حیا، مثل پشیمانی، مثل گناه، مثل احساس افتخار، تمام این مفاهیمی که هویت انسانی ما و به تبع هویت معنوی ما رو شکل میبخشد، محصول این نگاه از بالا و بیرون نسبت به رفتارهای ماست و ارزشیابی و ارزیابی اون رفتارها از منظر اخلاقی است. اما من انسانی ما با این نگاه درجه دوم ارزیابانه متولد می شود، اما من الهی ما چیزی علاوه بر این دارد. البته هر انسان شریفی این آگاهی درجه دوم رو به این معنا که عرض کردم حاصل می کند، اما هر انسان شریفی لزوماً انسان معنوی و الهی نیست. انسان معنوی و الهی باید شریف باشد، اما ما آدم های بسیار شریفی در این عالم داریم که به دینی، به معنویتی باور ندارن، خوب ندارن، آدم های خوبی هم زندگی خودشون رو هم میکنن، دست مریضان. اما اون دست انسان های شریف و نیک که مایلند به سپهر معنا در آیند و رشحه از رشحات عالم غیب رو ببینن، استشمام بکنن، در واقع نه فقط درباره خوب و بد رفتارهای خود داوری میکنند، بلکه علاوه بر او میبینند حالا فعلی که انجام میدهند مرضی خداوند است یا نیست. یعنی فعل نیک رو صرفا از آن جهت که فعل نیک است انجام نمیدهند، فعل نیک رو از آن جهت که علاوه بر آن مرضی خداوند است انجام میدهند. عمل صالح از اینجا متولد می شود. عمل صالح فعل نیکی است که بر جواره مؤمن جاری می شود. ببینید ما هر عمل نیکی رو صالح نمی نامیم. عمل صالح که عمل مؤمنان است، عمل نیکی است که علاوه بر آن به قصد قربت انجام شده است، برای تقرب به خداوند، برای کسب رضای خداوند انجام شده است. به محض اینکه این عنصر به عمل نیک افزوده می شود، عمل صالح متولد می شود. بنابراین اگر من بخوام از اصطلاح عارفان خودمون استفاده بکنم، ما در واقع سه مرتبه از خیشتن داریم که متناظر است با سه نوع آگاهی. مرتبه ای که از او به نفس اماره نامیده می شود و یاد می شود، مرتبه ای است که در واقع زندگی غافلانه است، به یه معنا خیشتن برتر ما متولد نشده است. ما اونچنان زندگی می کنیم که حیوانات. ممکنه مثلا خیلی کارهای بدی هم نکنیم، ولی اصلا حواسمون نیست که چه می کنیم. کار بد رو می کنیم برای که کاریست که یه آپشنیست که گزینه‌ایست که در برابر ماست. کار خوب رو هم میکنیم نه برای اینکه کار خوب است، برای اینکه یه راهیست که جلوی ما باز شده، فردا مگر یه راه دیگری شد از این راه میریم به راه دیگر. زندگی غافلانه زندگی است که محصول نفس اماره است. به محض اینکه این آگاهی دوم شکل میگیرد، یعنی ما درباره آنچه که میکنیم میاندیشیم و قصد و سمین میکنیم، خوب و بد میکنیم، این زندگی است که محصول نفس لوامه است. نفس لوامه یعنی همین، یعنی نفسی که به آگاهی رسیده است و میتواند میان نیک و بد تمایز بدهد. اما هنوز این پایان کار نیست. هر انسان شریف البته این وجدان رو که به او هشدار باش میدن در لحظاتی که به مخاطرات کارهای بد نزدیک میشود، هر انسان شریف البته این وجدان لوامه رو دارد. لوامه به معنای سرزنشگر است. مرتبه بالاتر که با حیات معنوی نسبت دارد مرتبه است که نفس مطمئنه است. یعنی فرد کار نیک می کند، اما کار نیک رو به قصد رضای خداوند انجام می دهد، رضای محبوب مورد نظر است. ببینید این نکته مهم است. یه وقت هستش که شما یه کار خوبی می کنید، خب البته کار نیکی که انجام بدید، مثلا فرض کنید که یه پولی به یه چریتی می بخشید، دونیت می کنید، خب البته کار خوبی است، در خور ستایش هم هست آنچه که انجام دادید. اما یه وقت که کسی رو خیلی دوست دارید و میگید که من این دونیشن رو، این چریتی رو کردم به پاس عشقی که به تو دارم، این رو به معنای نشانه محبت من به تو بگیر، اینم عمل نیک است، اما یه معنا و مضمون دیگر دارد. من این کار رو میکنم نه فقط برای این که نیک است، بلکه علاوه بر آن برای این که مرضی محبوب من است، رضایت او، محبت او رو هم جلب میکنه، خرسندی او رو هم جلب میکنه. بنابراین زندگی های معنوی زندگی هایی است که رفته رفته از زندگی های لوامه، نفس لوامه برمی آید و به زندگی های برآمده از نفس مطمئنه برمی آید. خب مفهوم مراقبه و محاسبه در واقع این نوع آگاهی درجه دوم است. اماره، اماره با الف، الف ایم ر ه که به معنای اماره یعنی امر کننده، یعنی امر کننده به بدیها. منتها در تعبیری که من اینجا عرض کردم، اماره یعنی کاری که میکنید که امر غرایز شماست، ناشی از تأمل و آگاهی شما نیست. به اون معنا کار ناخودآگاه و ناهوشیارانه، زیستن غافلانه به اصطلاح. خب اهمیت مراقبه و محاسبه از جمله این است. در طریق معنوی مراد تو، پیر تو، شیخ تو، استاد تو به تو می آموزد که فقط زندگی نکنی، بلکه درباره لحظه لحظه زندگی خود بیندیشی. زندگی معنوی پیش و بیش از هر چیز زندگی متأملانه است، زندگی توأم با آگاهی و هوشیاری و تأمل است. این مهمترین وجه تمایز یک زندگی معنوی با یک زندگی غیر معنوی است. زندگی معنوی، آدم انسان معنوی لحظه لحظه زندگی خود رو می پاید، هر اندیشه‌ای که بر او در می رسد، هر عملی که بر او بر جواره او جاری می شود و هر موجی که در جهان خارج در نتیجه عمل او افکنده می شود برای فرد معنوی مهم است. لحظه لحظه این سر طیف تا انتهای طیف رو می باید که بپاید. مراقبه به معنایی که مورد نظر عارفان ماست، یعنی این که این تعبیر مال غزالی است. غزالی میگوید که دل ما، باطن ما مثل یه قلعه است که یه دروازه هایی داره. این دروازه هاش البته این حواس ظاهر و باطن ماست. یه چیزایی وارد این قلعه میشوند و یه چیزایی از این قلعه میرود بیرون. او میگوید که انسان معنوی جلوی تمام این دروازه های این قلعه نگهبان گذاشته است. کار این نگهبان این است که ببیند چه کسی وارد این قلعه میشود و چه کسی خارج میشود. واردات و صادرات این موجود این قلعه رو میپاید. مثال دیگری میزند، باز اینم بالا قصاریست، میگه روح ما، روان ما مثل یک چشمه است که دو سرچشمه دارد. البته ما در قالب موارد چشمه وجودمون از بیرون سیراب می شود. این حواس پنجگانه ما در واقع جویهایی هستند که آب را از بیرون می آورند و در این چاه می ریزند، در این چشمه می ریزند. خب شما اگر می خواهید که آب پاکیزه در این چشمه، در این حوض باشد که بتوانید بنوشید و تشنگان رو سیراب کنید، البته باید مواظب باشید این جوبا تمیز باشه. آب از کجا میاد؟ اگه وقتی میکروبی داره میاد جلوشو بگیرید، خار و خاشار که میاد یه صافی بذارید بگیرید. شما هر چیزی رو اجازه نمیدهید که به این چشمه، به این حوض شما، وجود شما درآید. بنابراین مفهوم مراقبه این است که فرد باید بر دروازه های روح و دل خود بنشیند و واردات و صادرات قلبی خود را بپاید، اونچنان که گویی خداوند ناظر است، انگار که رئیس قلعه سلطان بر اون بالا نشسته و داره به کار این نگهبانان نظارت میکنه. نگهبان باید بدونه که اگر خطا کنه از چشم سلطان قلعه البته پنهان نیست. فرد خداوند رو ناظر بداند و در کنار دروازه های روح خود بنشیند و ببیند که چه می آید و چه می رود. مراقبه در سه سطح صورت می گیرد. سطح اول این است که فرد باید از خود بپرسد که این نیت یا قصدی که در روح من شکل گرفته از چیه؟ همیشه این رو بپرسد. این احساسی که من دارم معناش چیست؟ دوستان روانشناس ما نیک می دانند. یکی از مهمترین خدماتی که یک روانشناس به مراجعین خود می کند همین است که بسیاری از احساسات گنگی که در وجود ما نهفته است و روح ما رو زخم می زند معنادارش بکنیم، از این ابهام در بیاوریم، روشنش بکنیم. و یکی از کارهایی که در واقع سالوک تاریخ هم باید بکند این است، ببیند مجموعه خواطر، احساسات و قصد و نیاتی که در درون اوست چیه، این فضای گنگ و تاریخ رو روشنایی ببخشد، زبان ببخشد، گویا بکند، بدونی که تو این قلعه چه خبر است. این نکته اول است. این مربوط به پیش از فعل است. وقتی هم که کاری بر جوارح او فعلی انجام میده بدونه که چه کار کرده است. این آگاهی نسبت به نیتی که در درون او شکل میگیرد و فعلی که بر جوارح او جاری میشود. گام دوم این است که حالا که من شناختم که در درون من چه احساساتی وجود دارد، چه عواطفی وجود دارد، چه نیات ها و قصد و غرض هاییست، ببینم که کدومش خوبه کدومش بده، یعنی که فیلتر بگذارم که میان نیات خوب و ناپسند تمایز نهاده بشه، میان اندیشه های مثبت و اندیشه های منفی تمایز نهاده شود، میان ایده هایی که خواطری که روح رو میخلد، زخمی، مجروح، بیمار میکند و خواطری که روح رو میپروراند، شکوفا میکند، مترا میکند تمایز بنهد. این تعبیری است که عارفان ما گهلای میکنند، میگویند که شما وقتی که روح خود رو میپایید در خواهید یافت که ما دست کم سه خاطر، سه نوع واردات قلبی داریم. یکی واردات نفسانی است، یکی واردات شیطانی است، یکی واردات ربانی یا ملکی است. شما باید میان این خواطری که در وجود شماست این تفکیک رو صورت بدید، یعنی چیزی که وارد روح ما میشه بلافاصله اول باید بدونیم که این چیز چیست، نکته اول. نکته دوم بدونیم که جزء اون چیزهای مثبت است یا منفی است. یه صافی باید در این دریچه نهاده بشود. همینطور از درباره افکاری که بر جوارح ما جاری میشود. و گام سوم، سوال سوم این است، خب حالا از بین نیات خیری که در وجود من است کدامش رضایت خدای من رو، محبوب من رو جلب میکنه؟ یا از میان افعال خوبی که بر جوارح من صادر می شود کدامش مرضی خداوند است و خوشنودی او رو جلب می کند؟ به تعبیر دیگه در اینجا ما باید توجه کنیم که فرق از میان نیت خوب و نیت صالح، میان عمل خوب و عمل صالح. این گام سوم رو البته خصوصا یک فرد معنوی، یک انسان دینی باید بردارد، یعنی ببیند کارهای نیکی که انجام می دهد آیا مورد رضایت خداوند هم هست یا نه. بنابراین در تمام این موارد فرد سه پرسش رو درباره همه اینا باید انجام بده، درباره اینکه چرا، چگونه، برای که. یعنی اول فرد وقتی کاری میکنه، برای مثال باید بپرسه چرا کردن. این البته پرسش هایی است که فرد مؤمن میکند، آیا این رو برای رضای خداوند انجام دادن یا به شهوت هوا و هوا بوده است. چگونه کردم؟ آیا این کاری که انجام دادم بر مبنای علم و تحقیق و آگاهی بوده است یا کار تقلیدی از سر ترس خلایق یا به هر حال از روی جهل و زن بوده است؟ و سرانجام برای که کردم؟ آیا خالص برای خداوند بوده است یا غیر خداوند، نگاه دیگران هم در این کار منظور بوده است؟ در سنت صوفیان ما ادب ذکر در واقع عبارت بود است از ادب مقام مراقبه، یعنی وقتی که ما درون خود رو میپایید. ذکر گفتن در واقع یعنی این که مؤمن همیشه باید کاری که انجام میدهد مدام به خود گوشزد کند که من این کار رو برای خداوند انجام میدم. تلقین و تکرار ذکر از جمله برای این بوده است که سالک همیشه بداند که باید عمل نیک رو تبدیل به عمل صالح بکند، کار خوب رو برای خداوند بکند. به همین دلیل است که شما میبینید در ادبیات عرفانی ما ذکر گفتن از آداب مراقبه به شما میرفته است. خب این مال وقتی است که ادب آگاهی ماست برای نیت ما و فعلی که انجام دادیم. حالا وقتی که فعل انجام شد، ادب پس از انجام فعل در می رسد که در واقع عبارت است از مقام محاسبه. محاسبه در واقع آگاهی ماست نسبت به فعل پس از این که انجام می شود و در جهان پیرامون تأثیر خود رو بر جا می گذارد. فعلی که از ما جاری می شود، صادر می شود، عمدتاً و خصوصاً در دو موضع تأثیر خود را آشکار می کند. یکی بر روح و روان ما، یکی بر روح و روان دیگری. برابر این محاسبه یعنی این که ما حواسمون باشه این کاری که کردیم چه تأثیری بر من و روح و روان من نهاده است و دوم چه تأثیری بر دیگران، بر روح و روان دیگران، بر زندگی دیگران نهاده است. برابر این مقام اول محاسبه هم شناخته است، یعنی فرد همیشه باید مراقب باشه لحظه لحظه کاری که میکنه، ببینه این کاری که میکنه چه تأثیری بر روحش میگذاره. این از نکات تعالیم مهم عارفان ما بود که دروغ گفتن، فریب دادن، کلاهبرداری کردن، درست است که به ظاهر به نظر میرسد که این رفتارها زیان به دیگران است، که زیان به دیگران هم هست، اما انسان معنوی باید بداند وقتی که این مار در این گرما زنده میشود، نخستین کسی که زخمی این مار می شود روح خود فرد است. فردی که به نیک کردن خو ندارد، فردی که به آسانی بد دیگران رو می خواهد و به دیگران بدی می ورزد، بداند که پیش و بیش از دیگران نهایتا خود رو آزرده کرده است. اون داستان مشهور مثنوی رو دوستان بیاد دارن، ناظر به همین است. اون مرد مارگیری که رفته بود از کوهستانهای اطراف بغداد ماری رو گرفته بود، یک اژدهای بزرگی، و آورده بود در شهر بغداد معرکه گیری می کرد، مردم جمع کرده بود مار رو نشون بده و پولی بگیره. خب اون مار یخ زده بود و فکر می کرد اون مرد که مرده است. اما وقتی که این گرمای به قول مولانا عراق بر اون مار تاپید، اون یخا خوب شد، طرف این مار زنده شد و جمعیت دیدن که بله این مار عظیم مرده یک بار به تحول تر آمد، همه گریختن. اون مار اولین کسی رو که نیشتر همون مرد مار افسا بود، مرد مارگیر بود. و مولانا همین رو میگوید، میگوید که نیات بد، رفتارهای ناشایست مثل همون ماری هم که شما در خود بیدار میکنید، اول شما رو نیش میزنه بعد دیگران رو. برابری اول زیان کننده این رفتارها خود فرد است. خب وقتی که فرد این مقام شناسایی رو انجام داد، یعنی دید که این کار چیست و چه تأثیراتی میگذارد، بعد البته باید مسئولیت بپذیرد، یعنی وقتی که کاری انجام شده است مسئولیت اخلاقی اون پیامدها رو فرد باید به عهده بگیرد. معنای این کار این است، اگر این کار تأثیر بد بر روی دیگران و بر روح و روان تو دارد، مسئولیت تو در وهله اول این است که توبه کنی. توبه کردن یعنی برگشتن از این کار، انقطاع کار ناشایست. در گام دوم باید مسئولیت زیانهایی رو که بر دیگران وارد شده است متکفل شوی و بردوش بگیری، غرامت بپردازی. اگر کار زشت ناپسندی کردی، زیانی به کسی زدی، اون زیان رو جبران بکنی. مهمتر از همه، فرد باید بداند که انسان شریف حتی وقتی که زیانی به کسی وارد کرده است و اون زیان رو جبران میکنه، باید تای دلش بلرزه. این عاطفه، این احساس پشیمانی، ندامت بخشی از پرداخت غرامت است. فرد باید از این که کار ناشایسته کرده آزرده خاطر باشه. یه کسی فرض کنید که بیاد، مثلا فرض کنید که دست بنده رو، چشم منو کور بکنه، بعدم بگی که خب خیلی متاسفم، البته من کار زشتی کردم، حالا این غرامتش هم اینقدر پول به شما میدم، زندانم میرم، اما شما هیچ رگی از پشیمانی در این فرد نمیبینید. داره میخنده، میگه خب بله از این اتفاقا میفته، اینم پولش. شما میگید این آدم آدم اشکالی داره، آدم سالم، آدم شریفی نیست. برای اینکه اون احساس پشیمانی بخشی از قرامتی است که فرد باید بپردازد. احساس ندامت نشان میده که این انسان شریف است، این روحیه آزرده شده است، ولی که این کار رو تکرار نخواهد کرد. و البته پس از اینکه فرد این زیانهای بدبین رو جبران کرد، البته باید زیانی رو که به خویشتن وارد کرده هم جبران بکند. عرفای ما میگویند که در اینجا یه وقتای آدم باید در خودش سخت بگیرد، یعنی همونطوری که فرزند شما یه وقتی کار ناشایست میکنه او رو تنبیه میکنی، یه وقتی هم که خود شما روح روان شما کار ناشایست میکنه باید تنبیه بشود. و این تنبیه شدن یعنی در واقع قطع معصیت و عقوبت نفس است که فرد باید بر خویشتن ببرد. پاری دشواری ها، پاری نظم و انضباط ها رو فرد باید بر خود تحمیل بکنند، برای اینکه رفته رفته این روح هموار بشود، این روان دشواری هاش نرم بشود. اما یک نکته بسیار مهم رو باید در اینجا تاکید بکنم. وقتی که فرد در مقام مراقبه و محاسبه است و در نتیجه در میابد که خطایی بر او رفته است، گام نادرستی برداشته است، به راه بیراهی رفته است و زیانی به خود و دیگران وارد آورده است، البته باید پشیمان شود، اما نباید در پشیمانی بماند. این نکته بسیار بسیار مهمی است، برای اینکه ماندن در پشیمانی، پشیمانی بیشتر برای شما خواهد آورد. مولانا این نکته لطیف رو به ما میآموزد در اون داستان پیر چنگی. دوستان میدانند این داستان بسیار لطیفی که مولانا در دفتر سوم از آورده است. میگوید که پیرمردی بود که زندگی خود رو در تمام طول عمرش از جوانی تا پیری از طریق مطربی میگذراند، در مجالس لهو و لعب ساز میزد، آواز میخواند، اما خب رفته رفته رنگ و غبار پیری بر روح و روی او نشست و دیگه صدای خوش نداشت، دستش به لرزه افتاد و ساز خوش نمیتوانست بنوازه. خب دیگه به مجالس دعوتش نمیکردند و این بی نون و نوا مانده بود. یک بار این فرد به گورستان میرود و با خدای خودش خلوت میکند و میگه خدایا تا را برای خلاق مطربی کردم، آخرم این شد، من که سرمایه دیگری ندارم جز مطربی کردن، حالا امشب میخوام برای تو مطربی کنم، ببینم تو چه جوری من رو پاداش میدهی. برای خداوند ساز زد، برای خداوند آواز خوان و در لطافت روحی که یافته بود گریست و در اون قبرستان، در اون گورستان به خواب رفت. از آن سو عمر خلیفه دوم مسلمین در مسجد مشغول کاروبار خودش بود، یک بار احساس میکنه که خواب سنگینی بر او مستولی شده است. عمر تعجب میکنه، میگه این من هیچ وقت این ساعت روز خوابم نمیگیره. میگوید که لابد خبری است. همون گوشه مسجد دراز میکشه و میخوابه. در خواب میبینه که عاطف غیبی به او میگوید که از این بیت المال یه دره کیسه زر بردار و برو به فلان گورستان، دوستی از دوستان ماست، این پولو بهش بده. عمر از خواب بلند میشه و همین کار رو میکنه، میره در اون گورستان، هرچی میگره میگه فقط این پیرمرد مطرب بدنام در اونجاست. میگه آخه این که نمیتونه دوستی از دوستان خداوند باشه. برو پایین میره میبینه نه خبر نیست، همین فرده. عمر این فرد رو بیدار میکنه. اون پیرمرد هم اتفاقا تا عمر رو میبینه میترسه، میگه خب خلیفه برای تنبیه من آمده است. عمر میگه نه نگران نباش، من یه خوابی دیدم، من نمیدونم ماجرای تو با خدای تو چی بوده است، ولی من مأموریت دادن که این پول رو به تو بدم. و اون پیرمرد منقلب میشود و در میآید به تعبیر مولانا که خداوند ابریشم‌بها براش فرستاد. ابریشم‌بها مزد مطرب است، خداوند مزد مطربی او رو برای او فرستاد است. پیرمرد منقلب میشود و گریستن میگیرد و به عمر میگوید که من تمام عمر خود رو در غفلت از خداوند سپری کردم و معصیت کردم، از فرمان خداوند، از ذکر خداوند، از طریق خداوند همیشه دوری می گرفتم و خداوند با من چنین محبتی کرد. آتش پشیمانی به جان این پیرمرد می افتد. یک بار عمر به او، مولانا از زبان عمر به او خطابات حکیمانه می کند. به او می گوید که خوشا به سعادتت که مطلوب و منظور خداوند شدی و متوجه خطای خود شدی و مطربی برای خداوند کردی، اما هشدار هشدار، مبادا این نعمت رو با پشیمانی هدر بدهی، عمری رو به غفلت گذراندی، اکنون لحظه هوشیاریش لذتش رو ببر. گفت این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را پرست. ور کنی عادت پشیمان خور شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. این که نمیشه که نصف عمرت که در پریشانی گذشت، حالا بقیه عمرت هم میخوای زانوی غم به بغل بگیری و در پشیمانی سپری کنی به خاطر غفلتی که کردی. اکنون که اسب راهوار به زیر پای تو نهادن، این اسب رو مهمیز بزن و بجه، گنبدی کن و برو، توقف نکن. سخن مولانا این است، وقتی که خطا میکنی روح خود رو آسیب نزن، روح خود رو زخمی نکن. روح تو تنها سرمایه توست، تنها مرکبی است که خداوند در اختیار تو نهاده است. خطا کرد یه دونه تازیانه یواش پیش بزن که سرش تو راه درست بیاد، وقتی تو راه درست در اومد بقیه راه تو برو، نه اینکه از اسب بیای پایین و تازیانه بزنی به جان این اسب و این اسبی که تنها سرمایه‌ت، لت و پا رو کشته و مرده و ویرانش بکنی. این که کار خردمندانه نیستش. کار خردمندانه این است که اکنون که نعمت هوشیاری نصیب تو شد، سوار این مرکب شوی، گنبدی کنی و به گردونها برانی. و یعنی این هوشیاری به هیچ درد تو نمیرسد. گفت مولانا با گفتش که ببین حتی حال خارج نیست، حالا که متوجه شدی یا کار بهتری داری یا نداری. اگه کار بهتری که نداری که هیچی، سر جای اولتی. اگه فکر میکنی که حالا که آگاهی پیدا کردی یه کار بهتری داری انجام بدی، انجام بده، برو، معطل نشو. بنابراین گناهان باید پشیمانی بیاورند، اما در پشیمانی نباید ماند، برای اینکه پشیمانی تراوت روح ما رو پژمرده می کند و این مهمترین سرمایه است. برابر این عرض من این است، مراقبه و محاسبه در واقع یک هوشیاری، آگاهی مستمر از نسبت به لحظه لحظه زندگی ما، از لحظه ای که نیتی در روح ما می شکفت تا لحظه ای که موج رفتار ما به ساحل حضور دیگران می رسد. در تمام این فاصله فرد سالک باید تمام لحظه به لحظه این اتفاقات رو بکاود، ببیند، آگاه باشد، ارزیابی بکند، قصد و سمین بکند و ببیند که کجا رضای خداوند منظور بود، از کجا رضای غیر. این صافی در سطوح مختلف باید در واقع در کار باشد. نقش اصلی مراقبه و محاسبه دو چیز است، یکی کشف استعدادهای درون من و دیگری خلق و آفرینش من. هر دو این نکته بسیار مهمی است که ما با من، با دل، با خیشتن زاده نمی شویم. ما با یه مجموعه استعدادها زاده می شویم. من ما، دل ما، خیشتن ما در طول زمان آفریده می شود. بنابراین اینطوری نیستش که شما بگید که من یه خیشتنی دارم، با مراقبه میخوام خیشتن خودم رو بشناسم. نه، اینطور نیست. مراقبه و محاسبه کشف استعدادهای منی است که هنوز متولد نشده است و فرایند آفرینش این من، این دل، این خیشتن است، فرایند صاحب دل شدن است. ببینید روح ما، من ما عین یه بچه است. فرزند شما وقتی که متولد می شود هنوز شخصیتی نداره، هرچی کسی مجموعی استعداد از این نوزاد، درسته؟ کار شما به منظره یک والد، یک پدر یا مادر دلسوز این است که در طول زمان اولا ببینید که این فرزند شما چه استعدادهایی داره، مراقبی، کارهایی که میکنه، نقاشی که میکشه، حرفایی که میزنه، حساب و جمع و تفریقی که میکنه، در تمام اینا مراقبی ببینید که این فرد چه استعدادهایی داره این بچه. و وقتی که کمابیش استعدادهاش رو در یه فرایند آزمون و خطا تشخیص میدید، حالا میگید که خب این استعداداش رو بپرورانم یا این استعداداش رو بپرورانم، درسته؟ و در طول زمان وقتی که فرزند شما بزرگ شود، روش میکنه، تازه خود شما مثل بقیه میفهمید که این آدم کیه، تومار وجود او در طول زمان گشوده میشود. بنابراین این نکته رو باید توجه کرد که من سلف یا خیشتن یا دل یه پدیده نیست که یک بار در یک زمان متولد شده باشد و تا آخر برای ما باشد. یک پروسس است، یک فرایند است. این من یه استعدادها و بلقوگی هایی دارد و در طول زمان شما باید این من رو بزایانید، باید این من رو بیافرینید. این یک هنرمند، فرایند تولد من مثل فرایند آفرینش یک اثر هنری است و مراقبه و محاسبه در واقع فرایند آفرینش این است. ببینید شما در آثار هنری ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی که شما میخواید یه اثر هنری رو مثلا یه رمان بنویسید، یه تم اصلی دارید که این خمیرمایه اصلی کار هنری شماست. بعد شما میگردید یه مجموعه واژه ها، یه مجموعه جملاتی رو که متناسب با این تم است اختیار میکنید و با اینا موقعیت هایی میآفرینید که وقتی این موقعیت ها با یک نظم خاص کنار هم قرار میگیره به اون تم اصلی کمک میکنه. درسته؟ فرایند آفرینش رمان همینجوری دیگه، یه تم اصلی کانونی وجود دارد و بعد شما یه موقعیت هایی میآفرینید که در کنار یکدیگر اون تم رو محقق میکنه. برای مثال شما ببینید تم اصلی جنایت و مکافات داستایفسکی رو در نظر بگیرید. تم اصلی مفهوم وجدان است، نقش وجدان انسان در اخلاقیات و در زندگی، اون تم اصلی. و وقت داستایفسکی اومده یه سری موقعیت های آفرده، راسکولنیکوفی خلق کرده، موقعیت قتل پیرزن رو آفرده، کشمکش هایی که این فرد با خود داشت، مجموعه این موقعیت ها رو یه جور خاصی سامان داده است که وقتی اینا رو در کنار یکدیگر میگذاریم یک مرتبه اون تم برای ما متجسد و ممثل میشود. ما متوجه میشیم که تمام این وقایع و موقعیت هایی که آفریده شده از تجسد در واقع اون تم اصلی است. و البته شما برای که موقعیت ها رو بیافرینی باید جملات خوب، کلمات مناسب اختیار بکنید. عارفان ما به ما گفتند که ببینید زندگی معنوی، آفریدن خیشتن همچه فرایند نیست. یک تم اصلی در زندگی سالک وجود دارد که اون خداوند است، فضای خداوند در که خداوند است. تمام لحظه لحظه رفتارهای ما، هر سخنی که میگوییم، هر عملی که میکنیم، هر خندهی، هر گریهی، هر محبتی، هر خشمی که میورزیم، واژه‌هایی است که ما اختیار میکنیم و با این واژه‌ها موقعیت‌هایی میآفرینیم و رفته رفته در طول زمان گویی خداوند به تو یک قلم داده است و تو با این قلم صفحات سفید زندگی خود رو مینگاری، زندگی خود رو می آفری. واقعیتش اینه که همه ما نگارنده های زندگی خود هستیم. منتها کسی که در مقام نفس اماره زندگی می کند، یعنی زندگیش عادتی و تقلیدیه، داره دیکته می نویسه، یه در می خونه اونا رو هم جلو برمیده، یا داره تقلب می کنه، به دست پلوش نگاه می کنه، زندگی او رو برای خودش می نویسه، فکر می کنه زندگی خودش، ولی حقیقتا زندگی دیگری رو می آزماید و می سازد. زندگی غیر اصیل است، تقلبی است، دروغین است. شما ببینید به خود ما نگاه کنید، حقیقتاً چقدر از آرمان‌های زندگی ما محققانه اختیار شده است. لباسمون، ارزش‌های زندگیمون، دغدغه‌هامون، همه یه کارخانه عظیمی در این جامعه وجود داره، مد فشن حالا هر چه که هست می‌سازه، تحویل ما میده، ما هم خریدارش می‌شویم. حالا ظاهر و اینا که مهم نیست، اخلاقیات خودمون رو، ارزش‌های خودمون رو، قهرمانان خودمون رو، آرمان‌های خودمون رو در واقع به ما تحویل میدن و یک لحظه به خود میایم داریم زندگی رو زیست میکنیم که برای مثال کارخانه دارای مثلا جامعه سرمایه‌داری مایلن ما داشته باشیم. ترجمه میکنیم همینه، یک کسی از بالا دیکته گفته ما برداشتیم نوشتیم، فکر میکنیم ما داریم کتاب زندگی خود رو مینویسیم، اما در واقع یه قصه آبکی شلوی چیزی رو که برای کار کردن یه عده کارخونه لازمه، یه پولسازی، یه عده سرمایدار لازمه، یه داستانای آبکی رومانتیک ساختن، دیکته میکنن، ما اینا رو مینویسیم و فکر میکنیم که زندگی ماست. زندگی معنوی یعنی این که تو مثل یک رمان نویس خلاق شروع کنی به نگارش زندگی خود. هر چقدر که تو خلاقتر باشی زندگی خود رو زیباتر خواهی نوشت. بنابراین هر حرکتی که تو میکنی جمله ایست در زندگی نامی تو، هر موقعیتی که در زندگی خود میآفرینی فصلی است در این رمان. اگر تو بتونی این مجموعه متفرق رو وقایع زندگی خودتو درست انتخاب بکنی، گزینش بکنی، کنار هم قرار بدی تا یک تم اصلی رو که خود اختیار کردی کمک بکنن، تو کتاب زندگی خود رو آفریدی. همه این ما که به واقع خداوند ما رو به گونه آفریده است که هنرمند باشیم، خلاق باشیم، رمان نویس باشیم، اون رمانی که بنویسیم خود ماست، زندگی ماست. بنابراین ما آفرینندگان خیشتنیم. خداوند مجموعی از امکانات استعدادها به ما داده، کتابش رو داده، قلمش رو داده، میگه خب بنویس. حالا میزان دانش من و میزان خلاقیت من و میزان تمرکز من است که محصول کار رو معین میکنه. ما غالبا کتابی که زندگیمون رو اینجوری می‌نویسیم، 4 تا خط من از شما کپی می‌کنم، 4 تا خط از یه جای دیگه دیکته می‌کنم، بعد که مرتب حواسم پرت میشه شروع می‌کنم راجع به چیز دیگه نوشتن که هیچ ربطی به قبلی نداره، بعد از این مدتی اصلا نوشتن رو تعطیل می‌کنم، همینجوری این دستام می‌ذارم، همینجوری خطای نامفهوم، خطای یک بار به زندگی خود نگاه کنیم، اصلا معنی نداره. اقدامی که من 20 سال قبل کردم با نتیجه که امروز دارم میگیرم اصلا هیچ نسبتی نداره. یک کتابی نوشتم که اگه به خودم هم بدن حوصله نمیکنم بخونم، یک کتابی به من دادن که اگه منتشرش بکنن رو کتابخونه بذارن حاضر نیستم یه سنت براش بدم بخرمش. کتاب زندگی من است. ترجمه میکنید؟ برعکس، مراقبه و محاسبه در واقع این است. سالک طریق میکوشد زیباترین رمان ممکن رو بنویسد. خلاقیت، آفرینش بخشی از زندگی معنوی است. انسانی که فاقد خلاقیت است انسان معنوی نمیتواند باشد. همینجور تر اتفاقی که میفته باید تو این رو به منزله امکان بگیری. این مساله مثل یک نقاش، هر چیزی که میبینی، رنگی که میبینی، شکلی که میبینی، میبینی که اینو چجوری میتونه در این کار هنریش در یک نظم به سامان کنه. مراقبه و محاسبه در واقع تمرکز خلاقانه فرد است در مقام آفرینش خیشتن. یه وقتی از یه عارفی نقل میکنن، یه کسی اومد سراغش، دید که این مرد در نهایت تمرکز حرکت نمیکنه، نشسته و تفقد احوال خود میکنه. تعجب کرد، ازش پرسید تو این میزان مراقبت رو از کی یاد گرفتی؟ گفت از گربه خونه یاد گرفتم. گفت این گربه خونه من هر وقت یه شکاری میخواد بکنه انقدر متمرکزی که مو به تنش جمع نمیخوره. گفتم خب منم میخوام شکار کنم، منم باید همونقدر مراقبه کنم. گفت این گربه نگاه کردم، آداب مراقبه رو یاد گرفتم. حقیقت این است، شما وقتی که یه کار خلاقانه میکنید تمام وجود شما معطوف به اون کار است. به یه معنا دیگه وجود شما مجتمع است، پراکنده نیست. شما ببینید زندگی های غیر معنوی عمدتاً یکی از ویژگی هاشون است که صد تا طلبکار دارن. زندگی های ما رو ببینید، امروز صبح شما باید به این جواب بدید، به اون جواب بدید، اون میگه کار من چی شد، اون میگه کار من چی شد. از هزار و یک طرف تا هزار و یک طلبکار ما رو میکشن و ما هی از این ور به اون ور، از اون ور به اون ور. عاشق شدن در مقام سلوک معنوی یعنی یه طلبکار شدن. ما همه طلبا رو می‌ریزیم تو یه حساب، میگیم آقا از بعد فقط به تو طلبکاریم، هر کی میخواد طلبشو بگیره بره از ایشون بگیره. ترجمه. وقتی که تو یک قبله میشوی، یک دل میشوی، این نیروهایی که به هزار و یک جا میرن و هرز میرن در یک کانال می‌ریزه، حالا میتونی از انرژیش برق بگیری. اگر این آبی که از بالای کوه میاد به هزار و یک شاخه بشه، خب بالاخره پاتلاق میشه در این دشت، مستحیل میشود، به هرز میرود. اما اگر یک کانال بکشی و این آب تمام متمرکزی در این کانال بشه، وقت میتونی آخرش یه توربین بذاری ازش برق بگیری، روشنایی و گرما بگیری. این اجتماع و این تمرکز از چیزهاییست که ما در مراقبه پیدا میکنیم. این نکته بسیار مهمی است که من مایلم روش تأکید بکنم که مراقبه و محاسبه فرایند آفرینش خلاقانه خیشتن است. ما در مقام مراقبه استعدادهای خود رو کشف میکنیم، ببینیم چه مواد و مسائلی داریم. در مقام محاسبه اینا رو در یک نظمی سامان میبخشیم و این جمع متفرق رو در این نظم بسامان حول اون تم اصلی که برای انسان معنوی خداوند است سامان میبخشید. برای همینه که وقتی شما از اول تا آخر این کتاب رو میخونید it makes sense، معنا داره، و به همین دلیل است که این زندگی توأم با آرامش است. ببینید یکی از مهمترین خدماتی که روانشناسان برای ما میکنن اینه، من وقتی که پیش روانشناس میرم هزار و یک احساس پراکنده گنگ در وجودم دارم که نمیفهمم اینا چیه. روانشناس کاری که مهمترین خدمتی که میکنه اینه که به من کمک میکنه این احساسات گنگ متفرق یه تفسیری به اینا میده که وقتی من نگاه میکنم میگم ها حالا میفهمم چی شد. Make sense. درسته؟ زندگی های ما همینجوره. زندگی های ما وقتی پراکنده است، صدر و زیرش با هم نمیخوره، استراب میآفریند، ناآرامی، پریشانی میآفریند. این پریشانی، این اضطرابی که در وجود ماست ناشی از پریشانی است و اضطرابی است که در زندگی ماست. هیچ گوشیش با گوشه دیگر سازگار نیست. به محض اینکه ما این کتاب رو سازگار بیاوریم و خلق بکنیم، آرامش، سکینه نشانه توفیق ما در این کار است. مثل وقتی که شما به یک اثر هنری نگاه میکنید، نظم و هماهنگی که در این اثر است یک بار به روح شما آرامش میبخشد و تشتت روحی شما رو در واقع میزداید. بنابراین نکته ای که مایلم برش تأکید بکنم این است که در واقع خودشناسی یه بخشش خودآفرینی است و فرایند مراقبه و محاسبه بیش از این که کشف خود باشد آفرینش خود است. اما همیشه باید خود رو به منزله هنرمندانی ببینیم که در مقام آفرینش اثر هنر است. اما من یه نکته آخری رو هم عرض بکنم و عرایزم رو به پایان ببرم. ببینید منی که برای ما شکل میگیرد دو تا چهره دارد، خیشتن ما، دل ما، یه وجه درونی دارد یه وجه بیرونی. ببینید من ما یه بخشش در درون من است، یه بخشش نزد شماست، یعنی در تعامل با شماست که شکل میگیرد. بنابراین خیشتن ما اینجوری نیست که در محدوده من منحصر باشد. خیشتن من از من آغاز میشود و به شما میرسد، بخشی از وجود من در شماست. و مراقبه بنابراین دو وجه دارد، یه وجه درونی دارد یه وجه بیرونی. عرفای ما این تقسیم بندی رو کردن، میگن ما دو نوع مراقبه داریم، یه مراقبه در خلوت یعنی مراقبه بیرونی، یک مراقبه در جمع یعنی مراقبه بیرونی. و من باید وقتی که خیشتن شناسی میکنم خودم را از اون درون تا اون جایی که به حوزه شما کشیده میشود بپایم. شیوه های عملی که عارفان ما برای مراقبه پیشنهاد کردن، من فقط فهرست‌وار بعضیاش رو اینجا اشاره میکنم. دوستانی که اهل سلوکن و میخوام بدونن که چجوری خب حالا این خود رو کجا ببینیم و این خود رو چجونه بیافرینیم، بعضی از این شیوه ها رو من فهرست‌وار میگم، البته تفصیلش رو باید در وقت دیگری جستجو کنیم. البته نخستین شیوه مراقبه همون شیوه متعارف و آشنایی است که ما می‌دانیم، درون نگری در خلوت است. در سنت صوفیانه ما گاهی وقتا بهش چله نشینی، زاویه گرفتن هم می‌گفتند. فرد از خلق کناره می‌گرفت، مدتی رو در خلوت به دور از خلایق به تفقد احوال باطن سپری می‌کرد. این مراقبت در خلوت رو گاهی بهش ذکرن میگن. تعبیر مولانا دبیرستان زانوست. مولانا میگوید که یه بخشی از روز یا فعلا یه فصلی از زندگی خودتون شما باید به دبیرستان زانو برید. گفت چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را دو زانو جادو است. این دو زانو یعنی همین، این دو زانو البته جز آداب چله نشینی بود. فرد در که گوشه خلوت نسبتاً تاریکی به دو زانو می نشست یا سر خودش رو بر زانو می گذاشت و تأمل می کرد در احوال خودش، در وارداتی که بر او در می رسید. و شما وقتی که درگیر زندگی اجتماعی هستی، این سیستم آگاهی شما مرتب بمباران میشه، خصوصا در زندگی امروزه ای که ما میکنیم که اطلاعات از در و دیوار میبارد و ما رو بمباران میکنه. خب بسیار میمونه که شما این چشمه ای رو در نظر بگیر که مدام از بیرون توش سنگ میریزن، گل میریزن، هر هرچی که میریزن. خب این هی مرتب متموج است، موج برمیدارد. این لحظات شما میخواید بگید که همه چیز متوقف شود، زبان خود رو به سکوت وامی داره، در یک جای آرام، در یک جای ساکت، از بیرون هم اطلاعات رو نمیگیرید، از راه گوش فضا رو تاریک میکنید، از چشم هم اطلاعات رو نمیگیرید، روزه اختیار میکنید که دهان شما هم در این حالت انضباط فرو برود، برای اینکه بعد از این مدت این درون مضطرب شما رفته رفته آرام بشود، این موجها فرو بنشیند و شما وقتی که این تموجات فرو بنشیند، این غبارها فرو بنشیند، شما می توانید در زلالی چشمه وجود خود ته چشمه رو ببینید و عکس ماه رو که بر آسمان می تابد، هر دو رو. برابری این خلوت نشینی ها، این گوشه گرفتن ها بخشی از زندگی معنوی است. اما این نکته رو باید توجه کرد که خلوت نشینی با خلوت گزینی فرق می کند. خلوت نشینی به این معناست که بخشی از زندگی، بخشی از ساعات روز خود رو به روح خود آرامش بدهیم، تعطیل بکنیم، دریچه ها رو ببندیم، اجازه بدیم که حتی غبار بنشیند، تموجات بشینه. عزلت گزیدن یعنی اصلا زندگی رو رها کردن و در خلوت نشستن، نه اون منظور نظر نیست، اون شکل افراطی است. اما یکی از شیوه هایی که همیشه توصیه می شود همین است، ساعتی از زندگی روزانه خود رو، گاهی وقتا بعضی از افراد این کار رو مثلا فرض کنید وقتی به آغوش طبیعت میروند میکنند، کوه میرند، ساعتی تنها در مثلا فرض کنید که کوه در کنار ساحل قدم میزنند، نرفتن برای که مناظر رو ببینند، رفتن در جایی که استرس و استرابی نیست و این تموجات روحی رسوب میکنند. هر کدومش بیشتر برای شما بهتر کار میکند همان است. قرض این است که شما باید یه بریک بدید، در واقع به واردات خودتون در چه رو ببندید تا این روح آرامش بپذیرد. یکی از مهمترین این شیوه ها در تعالیم عارفان ما سکوت است. یه وقتی من اینجا خدمت دوستان عرض کردم که سکوت در تعالیم عارفان ما چه کیمیای مهمی است و خصوصا در جهان حیاهو که ما زیست میکنیم سکوت چه گوهر گرانبهایی برای پرورش درون است. شیوه دومی که برای شناخت خیشتن توصیه شده است خلاف آمد عادت است. حافظ به ما میکرد گفت در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. ما به سرعت به روند زندگی خود خو میگیریم و به محض اینکه به این زندگی خو میگیریم هوشیاری های ما تغییر پیدا میکنن، هوشیاری های ما تغییر پیدا میکنن. خلاف آمد عادت این است که نظم مألوف زندگی رو هر از چندگاهی باید به هم زد تا دوباره این خفتگی های روح و روان ما بیدار شد. شما وقتی که میخواد در محیط جدید سروان بکنید مجبورید که بخش بیشتری از توانایی های خود رو هوشیار کنید. اجازه نمیدهید که آگاهی های شما، هوشیاری های شما رسوب بکنند. خلاف آمد عادت یک نقش دیگری هم البته میتواند ایفا بکنه، یعنی علاوه بر اینکه خواب‌آلودگی روح و رخوت و سستی روح رو میزداید، شما هر بار که وارد محیط تازه میشوی یعنی خلاف آمد عادت میکنی، بخشی از چترهای ستونهای حمایتی خود رو بر میدارید. ببینید وقتی شما در جمع دوستانتون هستید یه امنیتهایی دارید که بخشی از بار شما رو دوش دوستان شماست، توجه میکنیم. اما به معنی که شما در یه محیط غریبه میرید شما خودتون و خودتون، مثلا فرض کنید که وقتی میخواید درد دل کنید دوستی نیستش که بتونید این جهان رو با او شریک بشید، بخشی از این بار رو به دوش او بنهید. وقتی که شما تنها میشوید در یه محیط غریب برای مثال، تمام بار وجود شما بر خود شما میافتد. این یکی از مهمترین شیوه های خودشناسی است. یعنی وقتی شما خلاف آمد عادت میکنید از این تار شبکی روابط مألوف فاصله میگیرید و این بار وزن شما که روی این تار توزیع شده بود حالا میافته رو پاهای خود شما و اون وقت است که شما وزن خود رو میتوانید واقع بینانه تر دریابید. شیوه سوم شیوه است که البته قابل توصیه نیست، اما وقتی که برای کسی دست دار قابل استفاده است. اون شیوه عبارت است از رفتن به موقعیت‌های مرزی است. یکی از بهترین جاهایی که خیشتن ما عریان می‌شود و ما می‌توانیم خود رو ببینیم عبارت است از موقعیت‌های مرزی، یعنی پدیده‌های تجربه‌های مثل مرگ، مرگ عزیزان، مثل عشق، عشقی که تمام وجود تو رو در بر میگیرد، مثل تجربه مهاجرت، رفتن به یک جای کاملا جدید، مثل در موقعیت جنگی واقع شدن، در جاهایی که هستی شما یک باره در لبه پرتگاه عدم قرار میگیرد، در این لحظات مرزی است که شما یک باره تمام این قیودی که صورتک هایی که بر روح و روان شما بود فرو میریزه. شما ببینید وقتی که شما مرگ عزیز رو میبینید چندان به شما شک میده که این لایه خودآگاه شما یه مرتبه شکاف برمیداره و اون چه که در درونه یک بار انفجار آسا میاد بیرون. در این موقعیت های مرزی یکی از امکانه که از بهترین وضعیت هاست که فرد میتواند خود رو ببیند و ارزیابی دقیق از خود، توانایی ها و ناتوانی هاش پیدا کنه. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که چقدر آدم های تواناییم، به خودمون احساس اطمینان میکنیم، ولی وقتی که عاشق میشویم میبینیم که چقدر ضعیفیم. یک اشاره محبوب میتونه شما رو از بالا بیاره پایین، از پایین ببره بالا. اصلا به قول مولانا گفت پرکاوی در مساف تنباد، من نمیدانم کجا خواهم فتاد. تعبیر مولانا از تجربه عاشقی، میگه من فکر میکردم که کوه استوارم، اما وقتی وارد این تجربه عاشقانه شدم وزن خود رو یافتم که مثل پرکاهم، باد از این ور به اون ور میبره و من اصلا بی اختیار از این سو به اون سو میرم. شیوه چهارم خودشناسی، دشمنان ما هستند. قدر دشمنان خود رو بدانیم، دشمن نسازیم اما قدرشون رو بدانیم اگر دشمن یافتیم. دشمنان ما به دو شیوه به ما خدمت میکنن. یکی این که دشمنان ما وقتی که میخوان از ما بگن خب بد ما رو میگن، اما توجه کنید در بدگویی منطقی وجود داره. وقتی کسی میخواد بد ما رو بگه دشمن ما میگرده نقاط ضعف ما رو پیدا میکنه، البته اگزاجری میکنه، درش مبالغه میکنه، درسته، اما در این حال شما همیشه در بد و بیرا و ناسزاری که دشمنان میگن هوشیار باشید، برای اینکه دست میذارن رو نقطه ضعف ها. دوستان ممکنه این رو به ما نگن یا نبینن اصلا، برای اینکه دوست غالبا به چشم عیب بین که به ما نظر نمی کنن. اما اون دشمنان نه که میخوان عیب ما رو بگیرن، دست میذارن رو نقاط ضعف. شما البته توجه کنید که دشمن منصف کم است، بنابراین کاملا ممکنه که دشمن در ابعاد نقاط ضعف ما مبالغه کنند، اما هشدار باش خوبی به ما میدن. اگر دشمن ما بر نقطه از شخصیت ما دست گذاشت و ایران مبالغش کرد، این یه زنگ خطر است که احتمالاً اونجا نقطه ضعف ماست. این یکی. اما نقطه جالبتر این است که مولانا به ما میگوید که دشمنان یه جور دیگری هم به ما منفعت میرسانند. اون مکانیزم کاملا برعکس است. مولانا در اون داستان شیر و خرگوش که در اول مثنوی می آورد به این نقطه اشاره می کند. بدونید در اون داستان بالاخره شیری بود و جنگل را آسی کرده بود، یه خرگوشی هر روز باید براش غذای می فرستادن. آخرش نوبت خرگوش شد. خرگوش گفتش که خیلی خوب، شما به من یه فرصتی بدید، من خودم خدمت این شیر می رسم. یه روزی بلند شد و قرار به سر یه ساعتی بره خدمت جناب شیر، منتهای خورده دیر کرد تو جنگل، برای خودش گشت و بعد یه نیم ساعتی که از وقت مقرر گذشت خورد شو خواب خودش رو خاک و خلی کرد، به خود سخت مسلی کرد و افتان و خیزان رفت به خدمت جناب سلطان. سلطان شیر عصبانی شد، تو چرا دیر آمدی؟ گفت والا در این جنگل حضرت سلطان، من خیلی زودتر را افتاده بودم که خدمت شما برسم، شما برای زور گرسنه نمونید، اما در میان راه یک کسی یه شیر دیگری در این جنگل بود که گریبان من رو گرفته بود، میخواست من رو بخوره. هرچی من میگفتم که من خوراک امروز جناب شیر، همیش گوش نمیداد، تا بالاخره من از چنگش فرار کردم. شیر عصبانی شد، گفت بلفضول کی اومده در قلم روی من؟ گفت خب بفرمایید من نشونتون میدم. گفت خب برید. رفتند و به یه چاه آبی رسیدن، گفت ایشون ته این چاه آب زندگی میکنه. گفتش که خیلی خوب بریم ببینیم. از چاه که نگاه کرد خودش رو دید و از بس عصبانی و برافروخته بود تشخیص نداد که ته چاه خودشه و از اون بالا شیر چه زد در درون چاه که خودش رو شکار کنه. مولانا از این داستان استفاده های متعددی می کند، از جمله این مولانا می گوید که اون کسی که در واقع دشمن شیر محسوب می شد در واقع خود شیر بود، درسته؟ شیر خود را دید در چاه و از قلوب خیش را نشناختم از عدو، عکس خود را او عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. مولانا می گوید ببین وقتی که تو شروع میکنی به کسی بد گفتن، میگی تو چقدر آدم بیمعرفتی هستی، فوری مواظب باش. کاملا ممکنه بیمعرفتی خودت عکسش در اون فرد افتاده باشی، بیمعرفتی خودت رو داری در اون فرد میبینی، عکس خودته که در اون چاه افتاده است و شمشیر بر خود میکشی. ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان، این پیشواک خوی ناپسند توست که در اون راست هم در ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو، آن توی وان زخم بر خود میزنی، بر خود آن دمتار لعنت میتنی. تو داری به طرف فوش میدی، من حواست باشه داری ناسزا رو به خودت میگی، برای که اون برمی خودت داره زندگیشون میکنه. تو که میگی که چقدر آدم حسودی هستی، به احتمال خیلی زیاد خودت حسادت داری و این حسادت رو به اون نسبت میدهی. در خودان بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بودی خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای صاحب مرد، همچون آن شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی کس تو بود آن ناکسی. بنابراین مولانا میگوید که اینم یه خاصیت دیگر دشمنان است. وقتی که به دشمن نگاه میکنی میگه که این فرانی چقدر آدم متکبریه، مولانا میگه فوری شیشتانگ جمع بشه. کاملا ممکن است که تکبر در تو باشه و عکسش در او افتاده باشه، تو این تکبر رو در او دیده باشه. و این البته سخن حکیمانه است. در بسیاری از مواقع رفتار دیگران آینه رفتار ماست. شما اگر با دیگری نیک برخورد کنید، با شما نیک برخورد میکنند، و اگر با دیگری بد برخورد کنید، با شما بد برخورد میکنند. بنابراین در قالب موارد اگر کسی با شما متفرعنانه برخورد میکند، کاملا محتمل است که واکنشی باشد به رفتار تفرعن‌آمیز ما. بنابراین در آینه مناسبات دشمنان، در عیبی که ما در دشمنان میابیم، کاملا ممکن است که در واقع عکس خوی بد خود ما باشد. خب اما بالاترین و مهمترین شیوه خودشناسی در سنت عرفانی ما جای دیگری است. مولانا خودش در مثنوی میگوید که من خیلی خیلی مشتاق بودم که خود واقعی خودم رو ببینم، چهره واقعی خودم رو، به تعبیر و نقش جان خودم رو ببینم و نمی‌دونستم چه کار کنم. بالاخره من خودم رو باید کجا، در کدام آینه ببینم؟ کی ببینم روی خود را؟ ای عجب، تا چه رنگم، همچه روزم یا چو شب؟ نقش جان خیش من جستم بسی، هیچ مینن بود نقشم از کسی. گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا بداند هر کسی کوچیست و کیست؟ آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. خب بله، من ظاهر خودم رو بخوام ببینم، خب میدونم میرم یه آینه چیزی آهنی چیزی میذارم جلوی چهرم و میبینم. اما اگر بخوام جان خودم رو، شخصیت خودم رو ببینم، کجا باید رو جستجو کنم؟ وقت مولانا خودش جواب میده، میگه پاسخ رو من در اینجا یافتم. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زاندیار. یکی از مهمترین راه‌های خویشتن شناسی مصاحبت با افراد نیک‌نفس و نیک‌نفس است. مولانا میگوید که فقط یک چیز است که بر خلوت گزینی ارجحیت دارد و اون مصاحبت با نیکان است. با افراد صاحب دل از خلوت از اغیار باید، نیز یار پوستین بهر دیامد نی بها. گر به تنهایی تو ناهیدی شدی، زیر سایه دوست خورشیدی شدی. بله در خلوت خوب ناهید میشدی، اما اگر دوست بیابی خورشید خواهی شد. چرا دوستان میتوانند چون این نقش ایفا کنند؟ در واقع دو دلیل اصلی دارد که من صرفا به اختصار اشاره میکنم. سه دلیل اصلی رو به نظرم میشه تفکیک کرد. دلیل اول این است که آدم دوست خوب عاقل خردمند شما داشته باشید، به قول مولانا عقل شما با عقل اون جمع میشه، احتمال خطاتون میاد پایین. احتمال خطا، احتمال بدکاری، بدفعلی میاد پایین، پره که دو تا عقل با هم جمع شدن. زان که با عقلی چو عقلی جفت شد، مانع بدفعلی و بدگفت شد. عقل را با عقل دیگر دوتا شد، عقل با عقل دیگر دوتا شد، نور افسون گشت و ره پیدا شد. شما یه شمعی داری، اون طرف هم یه شمعی داری، کنار هم میذارید میشه دوتا شمع، راه رو روشنتر خواهید دید. یار نیک مشفقانه راه نیک رو به تو نشان میدهد و البته این فرایند به تو کمک میکند که خویشتن برتر خود رو بیافرید. دومم البته این است که یاران نیک به تعبیر پیامبر بزرگوار مؤمنان آینه یک دیگر، یعنی دوست مشفق شما عیبجوی شما نیست، اما چون مشفق شماست اگر عیب و نقصشون ببیند در شما به شما خواهد گفت. مؤمنان آینه دیگرند، این خبر می از پیامبر آورند، چون که مؤمن آینه مؤمن بود، روی او از روی او زالودگی ایمن بود. البته شما چون به حسنیت اون دوست اطمینان دارید، هم البته براشفته نمی شوید. هدیه خوبی است که دوستان به دوستان می دهند. البته این به این معنی نیست که دوستان از یکدیگر عیب‌جویی کنند. دوستان که عیب‌جوی یکدیگر نیستند، مشفق یکدیگرند. مثل وقتی که شما به فرزند خود تذکر می دهند، شما که نمی خواهید از فرزندتون عیب‌جویی بکنه، اعصابش رو داغون بکنید، بلکه می خواهید که پاری از عیب جاجات رو که در روح و شخصیت اوست و به او زیان میزند، مشفقانه دوستانه به ملایمت به او گوشتر بکنید، برای که خود رو تصحیح بکنید. اما مهمترین نقشی که دوستی ایفا میکند این است که حریم امن میآفریند. شما ببینید یکی از مهمترین چیزهایی که خیشتن واقعی ما رو پنهان و کتمان میکند ترس است، استراب است و ملاحظات است. زندگی اجتماعی البته قرین هزار یک ملاحظه و ترس و مراعات است. البته بخشش هم طبیعی لازمه زندگی متمدنان است. ما پاری از تمایلات خود رو مهار میکنیم، پاری ملاحظات رو در آداب رو در مناسبات با دیگران رعایت میکنیم. اما زندگی اجتماعی توأم با پاری سرکوب ها، پاری ترس ها، پاری ملاحظات است که یک صورتک رو بر ما الزام میکنند و این صورتک گاهی وقتا کشیدن بارش توان فرساست. دوست حریم امن است، مثل خانه آدم میشود حضور دوست. وقتی شما به کسی اطمینان میورزید، میدونه که نیکخواه شماست، معتمد شماست، رفته رفته در کنار او این ترس ها، این بیاعتمادی ها وقتی زائل میشود، این نقاب ها فرو میریزد و خیشتن واقعی شما آشکار میشود و او مثل آینه در برابر شما نشسته است. بنابراین به یه معنا مهمترین نقش دوست این نیستش که به شما بگه عیب تو اینه یا عیب تو اونه. مهمترین نقش دوست این است که he or she is there for you، برای تو هست. معناش یعنی این که فقط کاری که می کند یک حریم امن برای تو فراهم می کند. تو در حریم امن او عریان می شوی و او وقتی آینه می شود و تو در آینه وجود او می تابی و خودت رو می بینی. دوست خیلی لازم نیست کاری بکند، همین که معتمد است، همین که حریم امن می آفریند، حق دوستی خود رو ایفا کرده است و در این فضای امن است که تو خیشتن واقعی خود رو می توانی دریابی، می توانی خود رو بشناسی و این خودشناسی همونطوری که می دانید مطابق سخن عرفای ما مقدمه خداشناسی است. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هرکس که خود رو شناخت خدای خود رو شناخت است. به همین دلیل است که مولانا می گوید که اگر یار نیک جستی خدا رو جستی، گفت رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. و به این ترتیب است که یاران به ما یاری میکنند که هم خود رو کشف کنیم، هم به خیشتن خود شکل ببخشیم. شخصیت ما از روی دوستان ما میتوانیم گمان بزنیم. دوستان بخش مهمی از خیشتن ما رو آفریدن. برای یه راهی که شما میخواد یه فردی رو بشناسید، ببینید که دوستانش کی هستن. از روی نوع دوستانش میتوانید حدس بزنید درباره شخصیت اون. به همین دلیل است که عارفی مثل مولانا نهایت حساسیت رو دارد برای اینکه ما با کی مینشینیم، با کی برمیخیزیم. این تقوای مصاحبت است. سالک طریق نباید هر جا برود، با هر کس بنشیند، هر سخن رو بشنود، هر سخن رو بگوید. و همنشینی با دیگران، همنشینی با پاکان، با صالحان از مراتب تقوای مصاحبت است. مولانا به ما میگوید، میگوید که نهایت مراقبت رو بکنید که پیش کی میشینید، پیش کی نمیشینید، مصاحبت کی رو برمیگزینید، مصاحبت کی رو برنمیگزینید. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که شما وقتی به سخن کسی گوش میدید یا با کسی دوستی میفرزید، به یه معنا انگار او رو دارید عبادت میکنید. این تعبیر عبادت مجازی است در اینجا، یعنی اینقدر به او اعتماد میکنید، در جاهای روح خود رو به سوی او باز میکنید. اگر اون فرد آدم بدسرشتی باشد، مثل باد سموم، باد خزان بر باغ روح شما میوزد، این درخت ها پژمرده میشود، تراوت خود رو از دست میدهید. و اگر فرد نیک نفس باشد، مثل باد بهار در این باغ وزیدن میگیرد و بهار میآورد. چه گفته میشوید، بر بار مینشیند روح و روان شما. به همین دلیل است که مولانا به ما توصیه میکند که تقوای مصاحبت رو فراموش نکنید. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دار در این بازار عطاران، مرو هر سو چو بیکاران به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دار. ترازوگر نداری پس ترازو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بردر نشاند او به تراری که می آید، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که می جوشد درون چیز دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. به ناله بلبل دستان از ایرا ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد. بنه سر گر نمی گنجی، که اندر چشمه سوزن اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش می دار. از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه گشتی، حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد. چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی، که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد. خب متشکرم از توجه.